و حالا نوبت میرسه به مستند فرهنگ.
مستند
فرهنگ.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با برنامه مستند فرهنگ در خدمت شما ایم.
آیت الله عبدالرسول قائمی، تولد 1275 خورشیدی، درگذشت 1372 خورشیدی، آبادان، مؤسس حوزه علمیه آبادان.
آیت الله قائمی کیه؟ شما بگین آیت الله یعنی آیه خدا. و نیکیه؟ آیت الله قائمی اولین مبارز مخالفین دین بوده تا زمانی که به رحمت خدا رفت.
سال 1275 به دنیا آمد در روستایی در اصفهان. برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه اصفهان راه یافت. سالیانی نگذشته به حوزه نجف اشرف رفت تا از منبر درس شیوخ بزرگترین و پرآوازه‌ترین مرکز علمی جهان شیعه بهره ببرد. پیش بزرگی چون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نشست و از او چیزها آموخت و در نهایت به حکم دستور همان سید راهی آبادان شد برای مقابله با کمونیست‌ها و بهایی‌هایی که شهر را با تبلیغاتشان مسموم کرده بودند.
من شاگرد مدرسه انصاری بودم در آبادان، دبیرستان انصاری، بنیانگذاراش یکیش همین آیت الله قائمی بود. ایشون بنا به فتوای علما از نجف ازش میخوان که بیا در آبادان مستقر بشه. خب وقتی ایشون در آبادان مستقر میشه، اون هسته های انقلابی و مبارزه رو اینا داشتن به صورت پنهان تقیه میکردن، پنهان بوده. اینی که بعضی حالا میگن ایشون مبارز نبوده شخصیت، نه، حتی ساواک هم به ایشون اشراف داشته. ما بعدن که مدارک بعد از انقلاب در آوردن نگاه کردن، مثلا میگه که یه جایی نوشته که آقای بازرگان اومدن آبادان شب منزل آقای آیت الله قائمی رفتن. اینجوری میخوام میگم ساواک اینجوری اشراف داشت به این قضیه. خب اینا فعالیت مذهبی داشتن تو شهر، انجمنای اسلامی بود، بیمارستان نیکوکاران اسلامی رو سر خیابون عروسی از بنیانگذاراش یکی ایشون بود، دبیرستان انصاری بود. این مراسمی که هر هفته یا هر ماه در حسینی اصفهانی برگزار میشد بازی که از پایه‌هاش ایشون بود. وقتی که حاج آقا احمد خمینی رحمت الله علیه اومد آبادان، دو ماه توی مسجد سدیا که الان مسجد امام خمینیه، دو ماه اون بالا مستقر بود. آقای سلیمانی پیش نماز این مسجد با هماهنگی اینا مخفی نگه میدارن که وجوهات شرعی رو جمع میکنن در اختیار ایشون میذارن و ایشون از این راه راهی میکنن که میره به نجف. اینه که آیت الله قائمی شخصیت خیلی پرنفوذ اون موقع، مثلا شما سال 46 آیت الله تو این شهر بوده. خیلی آقای مفتح، من یادم بچه بودم، سال 41-42 میاد با دعوت اینا میاد، همین انجمنی که در آبادان، روحانی که در آبادان بودن، میاد یه سخنرانی میکنه راجع به اون وضع پپسیکولا و که اعلام میکنه که این پپسیکولا منافش بره با یا و اون چیزا هستش. و مرتب شخصیتایی که میمدن اینجا، خیلی از آقای بهشتی، آقای ناطق نوری، دبیرستان انصاری که بودیم اون موقع، مؤسسه بودیم، مثلا در کلاس هفتم هشتم بودیم، ما میرفتیم برای پذیرایی تو اون حسینی جمع میشدیم. اینه که این اطلاعات از اونجا، از همون اوان جوانی تو ذهن ما جمع شد. اینا بود، این ارتباطا اینجوری بود، یعنی این ارتباطا از اینجا تا نجف با آقا اینا در ارتباط بودن. این نبوده حالا خیلی ها نمیشناختن یا نمیشناسن یا ظاهر دیدن. ما یه روحانی مبارز داشتیم تو آبادان، همین آقای جمی بودن، اون شیخ عبدالرسول بود که اینا، حالا اون یتیم خونه رو هم داشتن، مدرسه استقامت. اون که از ایتام بود مستقیما زیر نظر خود آقای شیخ عبدالرسول مباشری بود که بعدا دست آیت الله دهدشتی افتاد که الان هم دست بچه های ایشون اونجا اداره میشه. من حالا میخوام بگم که اون مجموعه که تو دبیرستان انصاری بودن با حسینی اسماعیلی در ارتباط بودن تو جریان انقلاب، اینا همه شدن پایه های کار، یعنی اومدن بچه‌ای که اونجا تربیت شده بودن اومدن پای کار. تو جنگ هم همینطور همین بچه‌ها بودن، خیلی نبودن. مثلا آقای صدر هاشمی که این صدا سیما رو اول انقلاب دادن دستش، ایشون پسر آیت الله صدر هاشمیه، بعد تو همین دبیرستان انصاری درس خونده بود تو همین مجموعه، بعد مثلا این صدا سیمای آبادان دادن دست ایشون همون اولی تو جنگ هم ایشون اینجا بود. ها از این دست بچه‌ها ما زیاد داشتیم که تو این مجموعه تربیت شدن، بزرگ شدن و تونستن کنار انقلاب و همراه انقلاب باشن تا الان هم که ما هستیم در خدمت. من جانبخش یزدانفر.
آبادان در آن زمان شهر پر زرق و برقی بود. آوازه آن به گوش همه ایران و جهان رسیده بود و بزرگترین پالایشگاه نفت جهان را در خود جای داده بود. چیزی کم داشت و آن مدرسه‌ای بود بی ادعا اما پربنیه، تا از اعتقادات مردم در برابر هجوم افکار التقاطی محافظت کند. شیخ عبدالرسول چنین کرد و سنگ بنای اولین حوزه علمیه شهر آبادان را خود بر زمین نهاد. اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خانه بیرون می رود. شیخ عبدالرسول قائمی نیک به این اندرز پیغمبران آگاه بود، پس علاوه بر حوزه علمیه، پرورشگاهی برای نگهداری ایتام و کمک به آنها تأسیس کرد. چند مسجد ساخت و چند کانون فرهنگی دینی برای دختران نیز به راه انداخت. آیت الله قائمی کاری را که سید ابوالحسن اصفهانی به او سپرده بود تام و تمام انجام می دهد.
خب ما اومدیم توی یکی از داروخانه های خیلی قدیمی آبادان، داروخانه بوعلی، و با آقای دکتر این داروخانه صحبت میکنیم.
دکتر منوچهر رشیدزاده،
قربون شما.
بسیار مرد خوبی بود، بسیار خدمتگزار این شهر بود، کارهای خیر و کارهای نیک انجام میداد.
خب اینو چجوری میشه توضیح داد؟
ما توضیح مشخصه، آثارش هست، آثارش تو آبادان هسته که.
بعضی ها میگن که ایشون یک فرد انقلابی محسوب نمیشه.
انقلابی یعنی چی؟ ها؟ شما باید بگی انقلابی یعنی چی؟
ببینید
انقلابی یعنی چی؟
مثلا این
وقتی انقلابی یعنی که جامعه درست بشه، روبرا بشه، رفتارهای خوب، کردارهای خوب باشه. چون هم یه آدم اینطوری بود، ایشون از نزدیک میشناختن.
یکی از کارهایی که میگن آیت الله قائمی انجام میداده این بوده که
اگه تیم میورده و بزرگ میکرده،
حتی میگفتن
به تحویل جامعه میداده با تحصیلات عالی.
حتی میگفتن اگر کسی مثلا بازداشت میشد توسط ساواک یا زندان میرفت، بله، ایشون پادرمیونی میکرد.
بله، کارهاینه یعنی اینی که یه نفر آدم در عوامل زنده بودنش یه آثاری از خودش بذاره که بعد بگن خدا بیامرزتش. غیر از اینه؟ ها؟ غیر از این نیست که. این آدم از آدمایی که هنوز آثارش تو آبادان هست، که من خودم یکی از کسانی هم که لاغت 3-4 ماهی یه نصف گوسفند میرم میدم به اینا.
خب الان ما یه صندوقی میبینیم به نام صندوق خیرات، مؤسسه خیریه و دارالایتام آیت الله قائمی رحمت الله علیه، آماده دریافت هر گونه کمک‌های نقدی و غیر نقدی. تأسیس 1334؟
بله 1334 توی شهر خدمات داشته.
بله. و همچنان هم جاریه.
بله همچنان هم پابرجاست، هنوز هم که هنوز پابرجاست.
مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ،
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:30.
مستند فرهنگ.
انقلابی بودن یعنی
فداکاری برای مردم. غیر از اینه، مردم را به راه درست هدایت کرد. مردم رو کمک فکری، کمک مالی، کمک معنوی بکنن.
قبل از انقلاب شیخ مبارزان و مجاهدان بسیاری را که تحت تعقیب ساواک بودند از کشور فراری می‌داد. در وقایع مربوط به تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی همراه با دیگر شیوخ مخالفت خود را ابراز کرد. فعالیت‌های او از چشم ساواک پنهان نبود. سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک در آن زمان خوب می‌دانست شیخ قائمی خانه‌ای در محله یهودی‌ها در آبادان دارد و خانه‌ای در عراق برای فعالیت‌های سیاسی و ارتباط با نجف و قم.
می‌خوام بگم که این روحانیون ما تو آبادان که بودن، حالا خیلی ها نمیشناسن یا نمیشناختن یا نمیدونستن یا خیلی ها مثلا سرکاری نداشتن، اما یه هسته اینجا بود، اون هسته هسته انقلاب بود که شما وقتی جریان انقلاب شروع شد، مثلا خیلی از عزیزان که از تهران میمدن میرفتن خونه اینا، خب منظر اینا شب اونجا مستقر میشدن. خب ساواک هم اطلاع داشت، نه اینکه نداشت، منتها حالا شاید یه جوری تقیه کرده بودن که نبودن. خب حالا آقای قائمی مثلا آدم خطرناکی نیست، شاید ظاهرش اینجوری. شما مثلا آقای جمی خب میره بالای منبر، یه آدم مبارزه، یه آدم درگیره، کار به اونجایی میرسه که میرن بالای منبر میکشن پایین توی این پاساژ کویتیا دیگه، اون پاسبان قربانی. بعد از انقلاب پاسبان قربانی که گرفتم، آقای جمی گفت من از خودم گذشتم، اگر خطای دیگه ای نکرده من گذشتم، که چون آزادش کردن، هیچ محاکمه چیزی بابت این که آقای جمی رو زده بود و چیکار که باش نیم. میخوام بگم که این بچه ها تو این محیط شکل گرفتن. خب حالا میدین آبادان یه محیطی بود که مثلا گروه های دیگه هم بودن، چپیا بودن، تودهیا بودن، مارکسیستا بودن، کنار اینا این انجمن اسلامی و این چیزای نهادهای اسلامی مبارزه داشتن در دو جهت، هم یه مبارزه با شاه داشتن، هم یه مبارزه داشتن که اینجا جوان‌ها جذب اون نیروهای چپ نشن. یعنی فعالیت بود. ما مثلا وقتی آقای دکتر شریعتی خدابیان رو دعوت کردم اومد توی این دانشکده نفس سخنرانی داشت، این بعد دارالدسته شاه آقاسی رو آوردنش توی این سالن سرپوشیده که تو بغل استخر هست، اون همزمان یا یه کاره این ور میشد یه کاره اون ور میشد، اما این فعالیته بود و اون هسته هایی که بایستی تشکل پیدا میکرد، تشکیل میشد. اینه که تو آبادان آیات عظام زیادی ما داشتیم، اینو بدون باشین که این ثمره کارهای اوناست که طی همین 100 سال 150 سال قبل تو آبادان و منطقه اینا فعالیته کردن، نیروها رو تربیت کردن.
با آمدن امام به نجف کار اصلی شیخ قائمی آغاز می شود. در گزارش های ساواک آمده است برابر اطلاع عده‌ای از طلاب قم در نظر دارند به منظور ملاقات با آیت الله خمینی از راه غیر مجاز به عراق عزیمت نمایند. شیخ عبدالرسول قائمی ساکن آبادان موجبات خروج آنان را فراهم می نماید. این افراد معمولاً در رفت و برگشت ها پیغام های مبارزاتی امام را با خود به ایران می آوردند، چون این چیزی برای حکومت سخت گران بود. دور از حیاهوی مبارزه، آیت الله قائمی زندگی ساده‌ای داشت. در اون سالها ساواک نتوانسته بود کوچکترین بهانه‌ای از زندگی خصوصی شیخ عبدالرسول قائمی به دست بیاورد. اسناد به جا مانده از ساواک به روشنی زندگی پاک او را آشکار می‌کند.
آیت الله قائمی رو می‌شناسید؟
کی؟
آیت الله قائمی؟
خدا رحمتش کنه. آقای قائمی اینجا شیخ بود، مرد، مال مسعود نو بود.
پای منبراش هم رفته بودید؟
چی؟
پای منبراش رفته
بود؟ بله.
چی میگفت معمولا؟
بسیار مرد درستی بود، بسیار مرد انسانی بود.
چه کار ماندگاری کرده؟
کاری همه کار مسعود نو رو درست کرده، او سرپاش کرده، او مردم جمع میکرد. آقای خامی مرد محترم و بزرگیه. شما ممکنه بری به از یه بچه سوال کنی میگه آقای خامی کی؟ میگه من خامی نمیدونم کیه. معلومه نمیشناسه. و آقای خامی تو این شهر همه میشناسنش. اون که باید بشناسه تک میشناسه. اعتام داشت. بچه های یتیم بزرگ میکرد. به مرد درستی بود از نظر.
سال 1360 آیت الله قائمی پس از سالها اقامت در آبادان با کولهباری از خاطرات خوش دوباره به اصفهان برگشته و در مسجد باب الرحمه به اقامه نماز می‌پردازد.
مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:30 دقیقه.
مستند فرهنگ.
رحمان رحیم، من که خیلی کوچکتر از این هستم که بخوام راجع به یه شخصیتی مثل حالا پدرم مرحوم آیت الله قائمی که این همه خدمات داشتن در قبل از انقلاب و حتی تا قید حیاتشون هم که بودن به خدمت ادامه داشتن بگم. اما خب زندگی نامش که سوی کتاب مفصلیه که مرکز اسناد نوشته وجود داره، که خب اون کتاب کامل تقریبا اگر یه مسئله مسائل ریزکاری هایی که بود که ایشون حالا داشتن که تو این کتاب چاپ نشده. من احسان مجموع شخصیت خیلی بزرگی بودن ایشون، یعنی جز نوادری بودن که واقعا فی سبیل الله خدمت کردن برای خدا، برای خدمت به آبادان. خدمات ایشون که خب خیلی زیاده، خیلی به نام خیلی ایتام داشت آبادان، خب شخصیت های خیلی بزرگی تو این مدرسه روش کردن، نمو کردن و منشأ خدمت بودن در آبادان و کشور. هستن خیلی تلاشن، هستن این تلاشن به رحمت خدا رفتن که اونا منشأ خدمات خیلی خوبی بودن. از هم بودن مساجد متعددی که داشتن ایشون، مسجد ولیعصر خاص رو ایشون بنا کردن در اون منطقه شرکت نفت که نیاز بود واقعا به وجود این مسجد، همچنین مسجد فیروزآباد رو که بنا گذاشتن، حوزه علمیه خواهران رو بنا گذاشتن در اون حوزه اولی که یه حالا بر همه و کسی پوشیده نیست که از نظر نوع پوشش ها و رفتار ها و اینا چه شکلی بود. و خب مدرسه حوزه علمیه که داشتن، حوزه علمیه که مرکز تردد شخصیت های سیاسی بعد از پیروزی انقلاب بود و قبل از انقلاب اینجا به شکل مخیانه میبدن و میرفتن، مسجد نو که پایگاه اصلی انقلاب بود و خیلی خدمات دیگه که حالا من حالا بخوام این فهرستوار بگیرم تو این زمان کوتاه شاید حالا کل مطلب جا نیفته. عرضم به حضورتون که خب مخفیانه بودن ایشون یکی مثلا یکی از مسائل خیلی که شاید خیلی هم در جریان نبودن، بسی بود که قبل از حزب الله اون جنبش عمل در لبنان بود، مردم آقای ما اینجا پولایی رو جمع می‌کردن به شرک مخفیانه می‌فرستادن به لبنان برای کمک به شیعیان. در مورد خود تردد حضرت امام صور، گفتگوهایی که با امام داشتن، مسائلی که ما بین خود مرحوم پدر من و حضرت امام بودن، مرحوم آقای ما واقعا فی سبیل الله کار می‌کرد. یعنی بعد پیروز انقلاب چندین پیشنهاد که بشد که مثلا آقا شما کل مسائل روحانیت خودتارو به عهده بگیری یا مسائل دیگر ایشون امتناع میکردن، من وظیفم در همین حد بوده که انجام دادم تا اونجا که میتونستم خدمت کردم. حالا اشخاص دیگر هم بودن که بشه که مثلا آیت الله سعیدی، آیه مطهری، شهید مطهری، آیه شهید مفتح و شخصیت های دیگه که میمدن. خب مسائلی بود ما بین خودشون که خیلی هاشم برای ما پوشیده است، گوشه های کناری که خودش بعضی موقع خاطرات شد تکیه، بعضی مبارزه با بهاییت و فرقای زالهی که در آبادان مشغول به کار بودن در این دوران، چرا این فعالیت ها رو انجام میداد. به هر حال این همش همه ماجرا نیست، همه یک گوشه‌ای بود که من خدمتون عرض کردم.
خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است.
مبارز بی ادعا، این واقعا بی ادعا بود. من به نظر من مبارز بی ادعا فکر کنم بهترین جمله‌ای باشه که برای مرحوم بکنم.
جای خالی او در آبادان هنوز هم احساس می شود. سرانجام مرگ به سراغ مجاهد نستوه پیر می آید و در 14 بهمن ماه سال 1372 خورشیدی قلب آیت الله عبدالرسول قائمی در 97 سالگی از تپش باز می زد تا پرونده او در این دنیا برای همیشه بسته شود. تن شیخ را در صحن متخر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک می سپارند. الهی از رزق خود او را سیرگردان. مبارز بی ادعا حضرت آیت الله شیخ عبدالرسول قائمی رضوان الله تعالی علیه.
نوبت میرسه به گفتارش، یعنی گفتگو و گزارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم و خب در این ایام فرخنده دهه امامت و ولایت عرض تبریک و تهنیت دارم به شما دوستان عزیز. امیدوارم که بتونیم از برکات این روزها نهایت بهره‌مندی رو ببریم. خب شرایط خاص کرونایی موجب شده که ویژه برنامه‌های این ایام هم با اختصاصات خاص خودش برگزار بشه. سری زدم به بنیاد بین‌المللی قدیر و در خدمت جناب دکتر ظریف منش هستم، مدیر عامل محترم بنیاد، و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر، عرض تبریک دارم و خوشحال می‌شیم بفرمایید که چه اتفاقاتی رو در سطح کشور و جهان شاهد هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک عرض می‌کنم این ایام خجسته رو که عید الله اکبر است. حضور جناب عالی همه همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. عرض کنم که مثل هر سال ما مجموعه برنامه‌های رو در 3 بخش برنامه‌های گرامی داشت، برنامه‌های فرهنگ ساز و معرفت افزا و آداب و مناسک قدیر داریم که اگرچه به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا امکان فعالیت‌های میدانی مردم ما، جوانان ما و همه دلباختگان و عاشقان امیرالمومنین میسر نیست، اما در فضای مجازی یا آن قدر که امکان پذیر باشه و به سلامت مردم لطمه نخوره در فضای میدانی ما مجموعه برنامه‌هایی رو داریم. همایش‌های علمی پیش بینی شده که بعضی به صورت وبینار برگزار خواهد شد. در تهران 2 همایش حکمرانی علوی و مدیریت و فرماندهی از دیدگاه امیرالمومنین، در استان مرکزی تحت عنوان فقر زدایی در سیره امیرالمومنین، در استان هرمزگان ولایت محور وحدت امت اسلام رو داریم با حضور علمای اهل سنت و شیعه که امیرالمومنین رو و ولایت رو به عنوان یک نقطه اتصال و پیوند بین مذاهب اسلامی نگاه می‌کنند و در جهت ترویج این تفکر در جهان اسلام تلاش دارند.
ما ابداعات و ابتکارات متعددی رو در سراسر کشور شاهدیم. به عنوان مثال ما در استان گیلان تجلیل از سادات شیعه و اهل سنت رو داریم، یعنی تعداد زیادی از برادران اهل سنت که جزء ساداتن و شیعیان در 6 شهر اجتماعات خوبی رو خواهند داشت. البته ما در شهرهایی که وضعیت سفید باشه، اگر سفید نباشه با فاصله گذاری اجتماعی و اگر امکان نباشه در فضای مجازی، ما پیوستن به پویش بزرگ استمرار کمک‌های مؤمنانه رو در سراسر کشور داریم. سالهای قبل به صورت اطعام بود، امسال عمدتاً به صورت بسته های کمک های مؤمنانه هست. با بسیج یک همکاری جدی و قوی و عمیق رو داریم. پیشبینی ما اینه که حدود 2 میلیون اطعام بسته غذایی و 5 میلیون اطعام در سراسر کشور انجام بشه. خب روز عید قدیر روز صله رحم است، روز تهنیت گفتن است، روز هدیه دادن است. امسال صله رحم رو پیشنهاد داریم که مردم ما از طریق فضای مجازی، از طریق زدن یک تلفن، از طریق دادن یک پیامک و تقسیم شادی‌هاشون با دیگران داشته باشن. جشنواره بزرگ هنری فرهنگی دانش آموزی رو داریم برای همه دانش آموزان سراسر کشور که وزارت آموزش پرورش اجرا خواهد کرد و اینها مجموعه برنامه‌هایی است که امیدواریم علاوه بر ایجاد یک فضای نشاط دارای شور و سرور، به معرفت نسبت به امیرالمومنین و به درک پیام قدیر، پیامی که هم برای مردم ما توجه بیشتر به اون نیاز است. مقام معظم رهبری فرمودند که پیام قدیر و توجه مردم و قدیر نه که راه رو گم نمی کنی. هم زمینه برای وحدت جهان اسلامه و برای صدور پیام انقلابه که ما اعتقاد داریم حکومت باید حکومت بر مبنای ارزش‌های الهی و انسانی باشه. جشنواره انتخاب برترین کتاب سال قدیر از امسال انشالله برگزار خواهد شد. ما فراخوانش رو در این ایام خواهیم داشت و انشالله برگزیدگان در ایام میلاد نور، روز میلاد آقا امیرالمومنین 13 رجب انشالله انجام خواهد شد.
خیلی از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی توفیقات روزافزون دارم.
موفق باشید انشالله. ممنونم از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرب و عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
18:57 کم کم نزدیک میشیم به ساعت 19 و زمان شنیدن خبرهای این ساعت. از همین جا درود میفرستم به همکاران گرامی در واحد خبر. در لحظات آینده به اتفاق این خبرها رو میشنویم، بعد از اون هم در ادامه برنامه ها در بخش دوم همراه شما خواهیم بود.